صحبت هایی که این ور اون ور شده، پرونده هایی که بالاخره گرفتار شدی، برای پیشبرد کار کافیه. به تجربه نشون داده که اگر از یک مشاور استفاده بشه یا وکیل دادگستری مرتب باش در تماس باشه، خیلی از امور پیشاپیش پیگیری، به همون مثالی که داده میشه در مورد پزشکی پیشگیری بهتر از درمانه، با تدبیر و اندیشیدن جوانب کار گرفتار چالش حقوقی با اطراف پرونده و رفتن به دادگستری و صرف هزینه های مادی و معنوی نخواهیم شد. چند تا من مثال میزنم. چند سال پیش قانون چک تغییر کرد. قانون چک 1344 بوده، 55 72 81 مورد هم تغییر کرده، دهی نفرم تو تغییر داشته. الان کسی که دارنده چک باشه و چکش برگشت بخوره، خب در گذشته باید میرفت طرح دعوا میکرد و مرحله نخستین و تجدید نظر و انتهای اجرای احکام. الان اگر یه فردی دانش حقوقی داشته باشه، نیازمند طی این مراحل نیست، ده احکام مستقیما اجرایی صادر کنه، مشروط بر این که چک یه سری شرایطی رو داشته باشه. خب این که چک چطور تنظیم بشه وقتی که شما میخواید از فرد چکی رو دریافت کنید، چطور در این سامانه جدید ثبت بشه، مستلزم اطلاع از جوانب حقوقی قانون چکه. یا در مورد شرکت تجاری که تأسیس میکنیم، ما انواع اقسام شرکت تجاری داریم. شرکت سرمایه داریم مثل سهامی عام و خاص و مسئولیت محدود، یا شرکت اشخاص مثل تضامنی و نسبی. خب با توجه به اون تعداد افرادی که در شرکت میخوان فعالیت کنن، رو باید انتخاب کنیم. اگر سهامی عام، سهامی خاص، چطور اساسنامه تنظیم بشه، با چه افرادی همکاری کنیم، با چه افرادی همکاری نکنیم، میزان سرمایه چقدر باشه، اگر میخوایم شرکت توسعه بدیم باید شرکت اولی به چه شکل باشه، قابلیت تبدیل داره یا نه. انحلال خیلی از این شرکت ها واقعا پیچیدگی هایی داره، مسائل مالیاتی داره، ممکنه نمیتونیم منحلش کنیم، نمیتونیم ادامه همکاری بدیم و یه وقت و زمان و سرمایه‌ای قفل بشه. یا مورد دیگه قراردادها هستن. به هر حال افرادی که به فعالیت و بازرگانی و کسب و کار می‌پردازن، خواهی نخواهی با افراد مختلفی قرارداد منعقد می‌کنن. این قراردادها اگر روی اصول تنظیم شده باشه، ضمانت اجرای کافی داشته باشه، در مورد حل و فصل اختلافات چاره‌اندیشی شده باشه، در زمانی که دچار اختلافی بین دو طرف قرارداد بشه، خب زودتر مشکل قابل حل و فصله. این سری قراردادهایی که خیلی هم مرسومه قراردادهای استخدام و قرارداد کاره که اگر اختلافی بینشون پیش بیاد، معمولا توی اداره کار موضوع حل و فصل میشه. و هر حال در کل این چند مثالی که زدم، اگر کسی که میخواد کسب و کاری راه اندازی کنه، طی اون فعالیتش با مشاور حقوقی در تماس باشه، خیلی از موانع برطرف میشه. بسیاری از شرکت‌ها یک حقوقدان رو، وکیل دادگستری باشه یا نباشه، کارشناس حقوق باشه، رو به عنوان فردی مثل بقیه کارمندا استخدام میکنه. در شرکت هست، همه مسائل رو رصد میکنه، پیش بینی میکنه، همیشه در شرکت حضور داره و این باعث میشه که خیلی از مشکلات حل بشه یا اصلا رخ نده و مانع پرداخت بسیاری هزینه‌های سرسام‌آور دادرسی و وکالت در آینده خواهد شد. گفته شده که همه چیز را همگان دانند. اگر مدیر شرکتی هستید یا به عنوان بازرگانی فعالیت دارید و تصور میکنید که همه مسائل حقوقی و قضایی رو میدونید، خب این باور نادرستیه و باید مثل همه زمین‌ها از کارشناس و مشاور مربوطه استفاده کنید.
بله، این هم بخشی از برنامه شب آفتابی که تحت حضور شما عزیزان شد. اگر دوست دارین این برنامه رو دنبال بکنین، شنبه تا پنج شنبه ساعت 22 از رادیو اقتصاد بشنوید این برنامه رو. ۳۳۶۷ سامانه پیام کوتاه ما است. ۲۶۵۲۵۲۵ هم شماره تلفن ماست. شب یلدا معمولا رسم بر اینه که فال حافظ هم میگیرن. منم میخوام برای شما فال حافظ بگیرم. پس نیت بکنین، اسم و فامیلتون هم بفرستین به ۳۳۶۷. شنونده باشین، کمتر از 15 دقیقه دیگه فالتون رو میگیرم.
شب یلدا شب دوره همیه، نه فقط هزینه کردن و بریزو به پاشای آنچنانی. ما سعی میکنیم خیلی ساده برگزار بکنیم، دوره هم باشیم، فقط از همون یک دقیقه وقت اضافه هم به نحو احسن استفاده بکنیم. محض رضای خدا چشم هم چشمی تجمل گرایی رو بذارید کنار، که دوره همیها جمعیت هایی که دوره هم هستیم، پدر بزرگ، مادر بزرگ، پدر، مادر، خواهر، برادر، عمه، دایی، خاله، شوهر خاله، همه اینا دوره هم باشیم، از یک شب زیبا دوره همین لذت ببریم، نه اونچنان بریز به پاشایی بکنیم که واقعا بعدش تو مخارجش بمونیم. ما اونقدرام هزینه نکردیم ولی سعی کردیم دور همی به همون خوش بگذره. علی رادوین، شهرزاد.
آقای وفاییان از لرستان با ما همراه هستن. یکی از آداب و رسوم لرستان رو گفتن که یه مراسمی داریم با نام شال اندازون، جوونا میرن بالا پشتبون واسه اعضای خانواده شعر میخونن و آرزوی خوب میکنن و دعا میکنن، بعد اون خانواده هم تو شال اونا که حالا از پنجره آویزون میشه یا از جای آویزون میشه شیرینی میذارن، میوه میذارن و واسه شون آرزوی خوشبختی میکنن و جوونا پشت بوم به پشت بوم حرکت میکنن و این کار رو تکرار میکنن.
من محمد امین عابدی هستم از این شهر. در این شب یلدا که همه خوش و خوشحالی دارن، خواستم بگم هموطنان به فکر کسانی رو که میشناسن واقعا مشکلی دارن بهشون کمک کنن. خدا خیرتون بده. متشکرم.
عزیز علی طاعتی از دولت آباد اردبیل هم شنونده ماست، یلدا رو تبریک گفته. مریم خانوم بابایی از آمل هم جز شنونده های خوب ما هستند و آرزوی خیلی خوبی داشتن واسه یه همه یه مردم عزیز کشور. حبیب خانم با ما همراه هستن، نوشتن که امشب من به دخترای فامیل میخوام یه هنر یاد بدم و میخوام شب یلدا یه رسمی و پایه‌گذاری بکنیم که هر سال که دور هم جمع میشیم که هنری از هم دیگه یاد بگیریم. امروز قراره من بهشون سوزن‌دوزی یاد بدم.
سلام، خوبی؟ جمشد، من میخوام بگم مگه آدم برای خوردن جایی میره؟ مهم دیدن هم دیگه وگرنه خوردنی که تو تمام سال پیدا میشه باید دلا با هم باشه. الو سلام، خوبی؟ چی؟ بریم خونه مهدی؟ نه، همون 4 سال پیش که رفتیم کافیه. تخمهاش که ریز بود، شکلات مورد علاقه منم که نبود، آناناس هم که روی میز نبود، ژله هم که نداشتن. تازه واقعا که 5 نوع غذا بیشتر نپخته بود. چی؟ نخیر، باید مرغ شکمپون درست میکرد که نکرد. خیلی خوب، کاری نداری؟ خدافر. این استثناء بود. خدافر.
اینجوری واقعا امیدوارم استثناء باشه واقعا. خب بریم سراغ یه بخش دیگه از برنامه 98 تا کمی بیشتر. بخشی از برنامه صدای کار رو قراره با هم دیگه بشنویم. این برنامه یک شنبه ها ساعت 10 صبح از رادیو اقتصاد پخش میشه. فرایندهای رسیدگی به حل اختلاف کار موضوع این برنامه.
در قانون کار جهت رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی مراجع پیشبینی شده تحت عنوان مراجع حل اختلاف کار که وظیفه رسیدگی به هر گونه اختلاف بین کارگر و کارفرما.
بله،
مراجع اختلاف کار همون گونه که از اسمش هم پیداست وظیفه ذاتی رسیدگی و حل و فصل دعاوی اختلافات کارگری و و کارفرمایی رو دار هستن، متشکل از هیئت‌های تشخیص و هیئت‌های حل اختلاف هست که هیئت‌های تشخیص مرجع بدوی رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی است و هیئت‌های حل اختلاف هم مرجع تجدید نظر. بنابراین طبق قاعده هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف ما در 2 مرحله رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی رو عهده‌دار هستند و نهایتا هیئت اختلاف رأی که صادر میکنه رأی قطعی و بعد از ابلاغ لازم الاجراست و افرادی که محکوم میشن به موجب آراء صادره از هیئت‌های حل اختلاف ما بعد از ابلاغ بایستی بلافاصله نسبت به اجرای رأی اقدام لازم رو داشته باشن.
آقای غریبی، یعنی در واقع میفرمایید که اول باید طرح دعوا بشه از هر دو طرف، یعنی از طرف حالا یا کارگر یا کارفرما، بعد در هیئت تشخیص رسیدگی میشه و در آخر و مرحله نهایی در هیئت حل اختلاف هستش این رسیدگی.
بله، یعنی شروع رسیدگی با ارائه دادخواست از طرف شخص کارگر یا کارفرماست. گاهی چنین در واقع تصور میشه که رسیدگی به اختلافات صرفا با ارائه دادخواست از طرف کارگر، در حالی که اینجوری نیست و طبق ماده 157 قانون کار امکان داره حتی کارفرما هم از کارگر خودش شاکی بوده باشه و دادخواست ادامه بده و این دادخواست در هیئت‌های تشخیص و اختلاف ما رسیدگی و حل و فصل بشه. شروع کار با تقدیم دادخواست است که جهت رسیدگی به در واقع دعاوی کارگری و کارفرمایی قبلا به صورت در واقع مرحله ارائه دادخواست حضوری بود که از سال 98 به این طرف با راه اندازی سامانه ضابط روابط کار و زیر سامانه دادرسی کار به صورت الکترونیکی دادخواستا ارائه میشه و نهایتاً بعد از ارضا و تعیین وقت به هیئت‌های تشخیص از طرفین دعوا جهت حضور در جلسه رسیدگی دعوت به عمل میاد.
و در هیئت تشخیص چه کسایی حضور دارن؟
در هیئت‌های تشخیص که متشکل از 3 نفر نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که علل اصول ریاست جلسه رو عهده‌دار هست، نماینده کارگران و نماینده کارفرمایان که از طرف تشکل‌های کارگری و کارفرمایی زیربط استانی معرفی میشن و در هیئت‌های تشخیص به عنوان مرجع بدوی وظیفه رسیدگی به دعاوی رو عهده‌دار هستند.
همین اعضا در هیئت حل اختلاف هم حضور دارن؟
هیئت‌های حل اختلاف 2 نفر است. 3 نفر گروه دولت که مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی شخصاً یا نماینده مدیر کل، فرماندار یا نماینده فرماندار، رئیس دادگستری یا نماینده رئیس دادگستری به عنوان گروه دولت، 3 نفر نماینده کارگران چه با معرفی تشکل‌های کارگری زیربط استانی و 3 نفر نماینده کارفرمایان در واقع استان هستند که با معرفی تشکل مربوطه تعداد 9 نفر حضور دارند و وظیفه رسیدگی به دعاوی رو عهده‌دار هستند.
پس فرمودین 3 نفر دولتی هستند، 3 نفر هم از طرف نمایندگان کارگران و کارفرمایان حضور دارند.
3 نفر کارگر، 3 نفر کارفرما، جمعاً 9 نفر در هیئت‌های حل اختلاف بله حضور دارند و این وظیفه بسیار مهم و حساس رو خب طبیعتاً هم به معیشت کارگران، هم به بحث نظم و انضباط کارگاه ارتباط پیدا می‌کنه، هم بحث به نوعی صیانت از نیروی کار و صیانت از تولید رو عهده‌دار هستن، وظیفه بسیار سنگینیه چه طبق قانون کار به عهده این مراجع گذاشته شده.
آقای غریبی، آیا ممکنه که حالا در هیئت تشخیص یا هیئت حل اختلاف در واقع نماینده کارگر یا کارفرما حالا یا حضور نداشته باشه یا به نوعی حضورش کمرنگ باشه و بدون حضور اونها این رأی ها صادر بشه، یا نه امکان پذیر نیست؟
طبق قانون بایستی از اعضای هیئت دعوت به عمل بیاد و اعضای هیئت هم موظفن چه در جلسات حضور داشته باشن. اگه جلسه ای تشکیل بشه و اون اکثریت اعضای هیئت حضور نداشته باشن، علل اصول جلسه تسدید میشه تا اینکه تمام اعضای اون اکثریتی که پیش بینی شده در جلسه حضور داشته باشن. خب طبیعتا اگر جلسه ای تشکیل بشه و اون اکثریت نمایندگان در جلسه حضور نداشته باشند و رأی صادر بشه، این رأی ایراد قانونی داره و قابل اعتراض هست از طرف کارگر و کارفرمای مربوطه. اگر هیئت تشخیص بوده باشه در هیئت حل اختلاف، این اعتراض قابل طرح هست و قابل رسیدگی و هیئت حل اختلاف چنین رأی رو صادر کنه در دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی و در واقع برخورد هست.
خیلی متشکرم از شما.
خب این هم از بخشی از برنامه صدای کار که با هم دیگه شنیدیم. یک شنبه ساعت 10 صبح میتونید شنونده باشیم. به پایان برنامه امروز رسیدیم. یه حلدای خیلی خوب رو براتون آرزو میکنم، یادم نرفته، میخوام واسهتون فال حافظ بگیرم. یه غزل خیلی خوب الان براتون انتخاب میشه که خونده بشه. من با شما خدافظی میکنم، دعوت میکنم شعرتون رو بشنوید. و اما غزل امروز، غزلی که به نام شما عزیزان رقم خورده. گفتم غم تو دارم، گفتا غمت سراید. گفتم که ماه من شو، گفتا اگر براید. گفتم ز مهر ورزان رسم وفا بیاموز، گفتا ز خوب رویان این کار کم تراید. گفتم که بر خیالت راه نظر ببندم، گفتا که شب را از دو از راه دیگر آید.
گفتم که بوی زلفت گمراه عالمم کرد، گفتا اگر بدانی هم اوت رهبر آید. گفتم خوشا هوایی که از باد صبح خیزد، گفتا خنک نسیمی که از کوی دلبر آید. گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. گفتم دل رحیمت کی عزم صلح دارد، گفتا مگوی با کس تا وقت آن در آید. گفتم زمان عشرت دیدی که چون سر آمد، گفتا خموش حافظ کیم قصه هم سر آید.
اطلاعات، تجربه، سه رکن اصلی برای رسیدن به خودباوری و ایمان. ایمان به سازندگی، تلاش و نوآوری. رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای آنان که به ایرانی آزاد و سربلند می‌اندیشند. رادیو اقتصاد برای آنان که ایران را همیشه بر قله‌های افتخار می‌خواهند.
خاک تو سرشار از عطر بهشت، ای وطن این سر زمین سرفراز، تا ابد بر قله‌های افتخار، پرچم بشکوه تو در اهتزاز، پرچم بشکوه تو در اهتزاز.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
رادیوی تخصصی اقتصاد.
عزیزان شنونده، به آگاهی شما میرسونم هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:02 است. یا الله و یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. دعوت میکنم تا لحظاتی دیگه مسجد بازار رو بشنوید. از همه شما التماس دعا داریم.
در هیاهوی پر رفت آمد بازار، صدایی از منارهای کاشیکاری، نمایی از گنبد فیروزه‌ای و تلالویی از نور ابدی تو را به ماندن می‌خواند.
خدا همین جا بین من و تو، ساده ساده.
نزدیکتر بیا و همیانهای سکه‌گذار خود را بستان. هنگامه نماز و اجابت است،
خدا همینجا،
مسجد بازار،
خدا همینجا،
لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به پای سر می روم که ندای دعوتی خنک مرا می خواند. سلام. قدم به صفحاتی از کتاب تاریخ میذاریم که شاهد لحظه های خوب عبادت مردم. سرتو بالا بگیر و مست شو از تماشای کاشی های فیروزه‌ای و آینه کاری های محراب. هزاران فرشته بر سنگ فرش مسجدی بوسه میزنند که من و تو بر اون قدم میذاریم. در شلوغی و سر و صدای نازیبای جهان اکنون صدایی از ملائک به گوش میرسه. تو هم حجره رو رها کن و در خیل صف بستگان صلات ظهر بیست. حی علی خیر العمل.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين. في الكافي عن الصادق عليه السلام كتب رجل الى ابي ذر. میفرمایند یه نفری نامه نوشت به جناب ابی ذر. یا ابا ذر اطرفنی به شیء من العلم. از دانشی معرفتی که داری سخن طرفه‌ای تازه‌ای برای ما بیان کن. فکتب الیه ان العلم کثیر. برای تو میگم و او اینه که انقدر تعلا تسیع الى من تحبه ففعل. اگر بتوانی به کسی که اون رو دوست می‌داری بدی نکنی، این کار رو بکن. یعنی سعی تو این باشد که به کسی که اون رو دوست می‌داری بدی نکنی. قال فقال له. اون شخص به جناب ابی ذر گفت، حالا بود نوشته مثلا در نامه بعدی، و هل رأیت احدا یسیء الی من یحبه. خب جناب ابی ذر اینم شد حرف، که به کسی که دوست داری بدی نکن. آیا تا حالا دیدی کسی را که کسی را دوست بدارد در این حال به او بدی بکنه؟ این چه حرفیه؟ فقال الله، جناب ابیذر در جواب او فرمود نه، بله بله دیدیم. نفسک احب الانفس الیک، خودتو محبوب ترین موجودات عالم و انسانهای عالم پیش خودت هستی، خودتو خیلی دوست میداری، از همه بیشتر خودتو دوست میداری. فان انت عصیت الله تعالی فقد عصیت الیها، وقتی معصیت میکنی به این محبوب خودت که نفس خودت هست و شخص خودت هست، به این محبوب خودت بدی کردی. پس ببین که میشود انسان چیزی را دوست بدارد و به او بدی بکند، که اون عبارت است از نفس انسان. صفحه 867.
هر سوره از قرآن نکته و رمزی داره که برای اهلش قابل تأمله. این موقع ها که میشه هیچ چیزی به اندازه شنیدن سوره ای از کتاب مقدس قرآن نمیتونه جان آدم رو تازه و جوان کنه. گوش دل و جان میسپاریم به کلام وحی. سوره مبارکه نمل، آیات شریفه 89 تا آخر. قاری استاد شهات محمد انور.
بسم الله الرحمن الرحيم. من in